تن از شهروندان کیوبا برای آخرین بار با فیدل کاسترو رهبر پیشین این کشور ادای احترام کردند. کاسترو روز جمعه گذشته با عمر 90 سالگی درگذشت. او برای تقریبا 5 دهه کیوبا را رهبری کرد و در سال 2006 میلادی قدرت را به برادرش راول کاسترو واگذار شد. اما فیدل کاسترو چگونه به قدرت رسید و چگونه بر مردم حکمروایی نمود؟ او با شعار تغییر وضعیت اجتماعی برای مردم عادی کیوبا انقلاب کرد و به قدرت رسید. اما گروه های حقوق بشر می گویند دستاوردهای دوران زمامداری کاسترو برای مردمش پرهزینه تمام شد. چارلز رکنگل از مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده که نکات عمده اش را مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
فیدل کاسترو خود را به عنوان یک چهره مدافع حقوق مردم نادار در برابر رژیم‌های سرکوبگر معرفی کرده بود. اما گروه‌های حقوق بشر می‌گویند کاسترو برای اینکه نزدیک به 50 سال در قدرت بماند، با ایجاد یک دولت استبدادی یک حزبی، هزاران تن از ناراضیانش را به زندان افکند و آزادی بیان را سرکوب کرد. فیدل کاسترو، رئیس جمهور پیشین کیوبا در سن 90 سالگی در 25 ماه نوامبر درگذشت. بیشترین سوسیالیست ها کاسترو را مورد ستایش قرار می دهند. عمدتاً به خاطر رهبری انقلاب سال 1959 که یک حکومت فاسد کیوبا را سرنگون ساخته بود، حکومتی که ناداری موجود در این کشور را نادیده گرفته بود. پس از آن که کاسترو به قدرت رسید، تلاش کرد تا از طریق افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی و معارف و نیز تهیه مسکن وضعیت اجتماعی را بهبود بخشد. اما به گفته گروه های حقوق بشر و کیوبایی هایی که در تبعید به سر می برند، این دستاوردها برای شهروندان کیوبا پرهزینه تمام شد. به این معنا که حق انتقاد از حکومت برهوری کاسترو یا تشکیل احزاب سیاسی از آنان گرفته شد. گروه های حقوق بشر می گویند نظام را که کاسترو بنیان گذاشت هنوز هم به سرکوب حقوق بشر در کیوبا ادامه داده است. اریکا گوارا روزاس مسئول بخش امریکا در عفو بین الملل می گوید با وجود دستاوردها در زمینه های پالیسی اجتماعی، میراث اصلی زمامداری 49 ساله کاسترو سرکوب بی‌رحمانه آزادی بیان در کیوبا بود. بسیاری از کارشناسان حقوق بشر موافقند. آنان برخی از اقدامات کاسترو در امریکای لاتین را به سابقه می خوانند، به گونه مثال بهبود سریع سطح سواد مردم و نیز آموزش هزاران دکتر. ولی با آن هم کارشناسان حقوق بشر می گویند کاسترو چنان نظام سرکوبگر را ایجاد کرده بود که از هر گونه مخالفت با آن جلوگیری می کرد. کاسترو در سال 1959 به قدرت رسید و اندک پس از آن اراده اش را در مورد عدم تحمل کوچکترین نارضایتی در برابر خود و نظامش را برملا ساخت. همان بود که کاسترو صدها تن از اعضای حکومت برکنار شده را از طریق محاکمه های نمایشی و نیز اعدام ها از میان برداشت. جامعه جهانی از این اقدامات کاسترو سخت انتقاد کرد، ولی پاسخ کاسترو آشتی ناپذیر بود. اینکه عدالت انقلابی استوار بر احکام قانونی نیست، بلکه استوار بر اعتقادات اخلاقی است. او افزوده بود که مردم بیگناه و مخالفان سیاسی را اعدام نمی کنند، بلکه به گفته او قاتلان و کسانی که باید محاکمه شوند را اعدام می کنند. در دهه‌های بعدی کاسترو نظامی را ایجاد کرده بود که در آن اعدام فعالان سیاسی مخالف حکومت به ندرت واقع می‌شد، اما به زندان افکندن، آزار و اذیت و تهدید در آن یک امر معمول بود. به اساس گزارش امسال دیدبان حقوق بشر، هنوز هم سالانه هزاران ناراضی حکومت کیوبا به زندان افکنده می شوند. اما در سالهای اخیر شمار از زندانیان در کیوبا رها هم شدند. یک نمونه آن در دسامبر سال 2014 اتفاق افتاد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در آن زمان برای تجدید روابط دیپلماتیک با کیوبا سفر کرد. روابط میان امریکا و کیوبا پس از انقلاب 1959 تیره شد. اوباما خواهان گسترش آزادی سیاسی در کیوبا شد و در پاسخ به این درخواست، راول کاسترو، برادر فیدل کاسترو و رئیس جمهور فعلی کیوبا، 53 تن از زندانیان را به گونه مشروط از بند رها کرد. روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و هاوانا در سال 2015 اعاده شد. حتی با توجه به این حرکت‌ها، بسیاری از ناظران عدم تحمل اپوزیسیون را میراث اصلی زمامداری فیدل کاسترو می‌دانند و می‌گویند که اکنون پس از مرگ او هم احتمال تغییر مسیر حکومت اندک است.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
دوستان عزیز، با نشر این آگهی می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت. قبل از اینکه پروگرام زن و زندگی را بشنوید، توجه کنید به پروگرام هفتهوار هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
در راستای آموزش جوانان با کدام مشکلات روبرو هستند؟
بازم با صد مشکلات که با فامیل راضی میشه دوستا، بعد از اون که میرنده محیط پنتون، یعنی بعض شرایط به نظر به قمت بعض پنتون ها که قمت میباشه نمیتونن ادامه بتن.
بدون شک ما در این عرصه مشکلات داریم، اما نظارت ما به صورت مستمر و دوامدار جریان داره بر رفع مشکلات.
از جوانان میخواهیم که با دو پنتون های دولتی که کامیاب نشدین همراه ما در تماس شوین.
سلام جوانان عزیز و شنونده های برنامه هوای تازه. آرزو میکنم هر جایی که هستید آرام و آسوده باشید و در این هفته روی موضوع مشکلات جوانانی که در راستای آموزش با آن مواجه هستند و این همه مشکلات و چالش ها را در روز جهانی محصلان که با تاریخ 17 نوامبر در کابل به تجلیل به عمل آمده بود دریافتیم و در این زمینه با عده ای از محصلان، استادان پوهنتون و محصلین گفت و شنودی داریم و شما تقاضا میکنم که تا پایان برنامه مسادی زاهد امروی نمایید. جوانان عزیز، با توجه به چالش هایی که فرارای جوانان ما در عرصه آموزش قرار دارد و جوانان بعد از فراغت صنف 12 سرگردان و آواره به منظور رایابی با پوهنتون ها مشکلات زیاد را متحمل می شوند، ولی باز هم جوانان و محصلین با تمام چالش ها کوشش می کنند که سطح سویه تحصیلی خود را بلند ببرند. محصلین و استادان به برنامه هوای تازه رادیو آزادی که مختص به جوانان از چنین گفتند که بزرگترین مشکل جوانان در قسمت ادامه تحصیل است، از قبیل را نیافتن با پانتون های دولتی، اقتصاد ضعیف، عدم امکانات و نبود سیستم های میاری در پانتون های شخصی و بعض مشکلات دیگر که با آن روبرو هستند. زیبا حسین یکی از محصلان پوهنزه استوماتولوژی می گوید که ما در کشور زندگی می کنیم که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مشکلات جوانان بیشتر است. از وی مشنویم.
و یکی از مشکلات عمده ما مردم، یعنی از لحاظ اقتصاد ما زیاد مردم پسمانده هستیم، یا نمیشه بگویم که تمام مردم ما یعنی پول زیادی داشته باشن تا بتونن یعنی مصرف کنن، و او کسایی که یعنی درس میخوانن و هم هدف می داشته باشن تا به مو مقصد خود برسن.
دکتر نجیب الله شیرزاد، معاون علمی پوهنتون افغان پامیر گفت که بزرگترین چالشی که فراراه یک محصل قرار دارد این است که اول خود مصدر روان آرام ندارد و چالش دیگر در بخش سکتورهای خصوصی وجود دارد که یکسان نبود بودن فیس پوانتون های شخصی است.
امنخوانی کوریکولم یا مفراد درسی که در تحصیلات عالی خصوصی وجود داره یکی از جمله چالش های عمده از این معضل تشکیل می دهد، به خصوص در بخش جوانان و محصلین که به می چالش مواجه هستند. به طور مثال ما می تونیم که خاطر نشان بسازیم که یکی از نهادهای تحصیلات عالی که اگر ما بگیم نامش X، نهاد تحصیلات عالی دیگه که نامش Y بگذاریم، به یک اندازه فیس از یک رشته تحصیلی می گیره و نهاد X ما به اندازه گزاف فیس می گیره از تحصیلات عالی. پس عرضه خدمات تحصیلات عالی اگر ما مقایسه بکنیم، تطبیق کوریکولم یا نصاب درسی را که ما مقایسه بکنیم در دو نهاد تحصیلات عالی یکسان است، پس تفاوت چرا در فیس وجود داشته باشد؟
محجوبه یکی از محصلین پانتون‌های خصوصی میگوید که بسیاری از جوانان افغان با پانزه دلهای خود را پیدا نمی کنند و مشکلات طبقه اناس نسبت به طبقه ذکور بیشتر است. از محجوبه مشنویم.
بعض پانتون‌ها که قمت می باشند نمی تانند ادامه بتن، یا مشکل ترانسپورت می داشته باشند نمی تانند ادامه بتن. کمی مشکلات طبقه اناس نسبت به ذکور زیادتر است. بعد به مشکلاتشان رسیدگی شود، یعنی یک تخفیف ویژه‌تر نسبت به ذکور به اناس داده شود که وام بتانن، چون کدام منبی درآمد ندارن. خواهش ما هست که امیر یک دیدگاه داشته باشند، به می نظر کنند که ببینن یک ویژگی به ما بتان. امیر خواهش عموم است.
پوهنمل فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در رابطه با مشکلات پوانتون های خصوصی گفت که متاسفانه در حوزه های تحصیلات عالی خصوصی مشکلات چشمگیر وجود دارد. در گذشته 127 پوانتون شخصی ایجاد شد که بیشتر روی کمیت توجه داشتند، هیچگاه با کیفیت توجه صورت نگرفته است.
دیدشان از بعضی از پوانتون ها بسیار سود انگارانه و بسیار مادی بوده. البته بعضی از پوانتون ها، حتی میتونن رقابت بکنن با پوانتون های فرامنطقه. بدون شک ما در عرصه مشکلات داریم، اما نظارت ما به صورت مستمر و دوامدار جریان داره بر رفع مشکلات. کوشش ما همی است که ما بتانیم این پوانتون ها را معیاری تر بسازیم.
آقای امین در رابطه با معیارهای پوانتون‌های خصوصی گفت که برای پوانتون‌های خصوصی و دولتی معیارها از سوی این وزارت تعیین شده است. استادان مجرب، جای مناسب، داشتن کتابخانه‌های مجهز، داشتن مواد درسی خوب و امکانات و وسایل الکترونیکی از جمله معیارهایی است که از سوی وزارت تحصیلات عالی در نظر گرفته شده است.
اول توجه به اسناد ما، مثلا در پوانتون‌های دولتی ما امتحان ورودی کنکور می‌گیریم. حال تصمیم مایی است که امتحان ورودی کنکور خصوصی را وزارت تحصیلات عالی باید برگزار بکنه. تا اسناد تقنینیش چی شود، معیاری شود. دیگه اسناد جریان تحصیل که مسئله جدول نتایج سمستروار و کتاب فراغت است، یا باید معیاری شود که متاسفانه در گذشته معیاری نبود. مشکل جدی ما در حوزه خصوصی ما حضور محصلان خیالی است که ما به این بسیار سخت جدی توجه میکنیم. رشته هایی است که برای تمام جوانای عزیز ما مزمی طریق شما ای پیام میتونم که به هر پوانتونی که مراجعه میکنن باید رشته های از اونا را ببینن که رسمیت داره یا نداره. این نکته دوم است. نکته سوم، هر محصل عزیز ما که در پوانتونی خصوصی میره مراجعه میکنن و میخواین درس بخوانن، باید بازم به یک نکته اساسی دیگه توجه کنن که او قرارداده است که بین محصل و پوانتون صورت میگیره. یعنی محصل باید در یک تفاهم نامه شفاف و واضح در پوانتون داخل